بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. از سوره های اواخر قرآن کریم بهره می گرفتیم، به مقدار مناسب به میسورمون نسبت به سوره مبارکه ناس و سوره فلق صحبت هایی شد و هفته گذشته سوره مبارکه توحید مطرح شد، قرائت شد، تا انشاءالله از این سوره شریفه به مقدار مناسب با محفلمون و مقدار میسور حقیر صحبتی داشته باشیم. سوره مبارکه توحید که معمولا بین خودمون میگوییم سوره قل هو الله، درست، و نیز اسم دیگری و اسماء دیگری دارد، سوره اخلاص، همین سوره قل هو الله. سوره اخلاص هم از اسامی معروف این سوره است. معنای سوره اخلاص بودن این سوره مبارکه قل هو الله هم اینه که وقتی کسی معتقد به این سوره باشد و این سوره شریفه را بداند و بفهمد و مؤمن به مطلب این سوره باشد، از شرک که از بدترین صفات بلکه بدتر از همه خصلت‌های زشت و نفهمی هاست نجات پیدا کرده، خالص شده، مشرک نیست، خالص شده است، از شرک نجات پیدا کرده و به یگانگی و یکتایی پروردگار معتقد شده است و موفق شده. سوره اخلاص. سوره توحید گفته میشه، باز معناش مشخصه، یعنی یگانه دانستن. وقتی کسی این سوره را معتقد باشد خدا را یگانه میداند، بی همتا، بی شریک، که باز انشاءالله در آیه اول این سوره در جلسات بعد طبعا فعلا با این مقدمات میگذرد صحبت خواهد شد و مسئله است مهم، حالا در سطحی که مناسب باشه انشاءالله مسائلی گفته میشه. پس این سوره قل هو الله، سوره توحید، سوره اخلاص مورد صحبت. معمولا در تفسیرها اول از چیزهایی که گفته میشه در ردیف قبل از معنای سوره خاصیت‌های اون سوره، آثار قرائت اون سوره با اعتقاد، کسی با اعتقاد این سوره رو بخونه چه آثاری داره، چه فوایدی داره. به طور معمول در کتب تفسیر گاهی قبل از این که کجا نازل شده، کی نازل شده، چرا نازل شده، شأن نزول، گاهی بعد از شأن نزول گفته میشه که فوایدش چیست. و همچنین از چیزهایی که گفته میشه قبل از معنای خود سوره اینه که چی شده که این سوره نازل شده، یعنی شأن نزول. حالا در ارتباط با همین سورهی که انشاءالله صحبتش خواهد شد، شأن نزولش اینجور نوشتن، یعنی چی شد که این سوره نازل شد، زمینه نزولش این بوده که مشرکین خدای خودشون را تعریف میکردن. خدای ما این چنینه، خداهایی که از چوب ساخته بودن، از فلزات ساخته بودن، یا به هر صورتی غیر خدا را که معتقد به خدایی بودن و مشرک بودن تعریف میکردن. بعد به پیغمبر اکرم هم گفتن که شما هم خدای خودت را برای ما تعریف کن. این سوره مبارکه نازل شد، لذا در روایات هست که این سوره نسبت رب است، یعنی تعریف خداست. که من جلسه قبل گفتم که بعضی جمله‌ای رو میگوین که خوب نیست به نظرم، ولی رسا هست از جهتی، و این بود که گفته میشه شناسنامه خدا، نسبت رب. گفتن خدای خودت رو معرفی کن، اون وقت این سوره مبارکه نازل شده، بشه بعد معرفی خدا. این سوره شریفه در بحث تعریف پروردگار بسیار بسیار فوق العاده است، در حدی که همین سوره جلسه قبل گفتیم معجزه است. تا انشاءالله به معانی و مطالب مربوط به این سوره به تدریج برسیم. پس شأن نزولش این گفته شده، مشکلی هم نداره. و اما در ارتباط با آثار این سوره که گفتیم ابتدای بیان مطالب سوره های قرآن از چیزی که ذکر میشه در تفاسیر فوایدشه، فواید این سوره مبارکه هم بسیاره. در این قسمت دو تا تذکر لازم به نظرم مناسب به عرضتون برسد که گاهی هم در ضمن صحبتها گفته شده قاعدتا، و اون اینه که اون چه از فواید و آثار در ارتباط با خوندن سوره ها گفته شده است، اینها کلیت نداره، یعنی اینجور نیست که 100% انجام بشه. به موانعی ممکن انسان برخورد داشته باشد موانعی در کارش باشه که اون خاصیت رو نده. مثلا گفته می شود که سوره هم سوره است که برای شفاء مریض از مرضش بسیار مهمه، که بسیار مهمه، ولی اینجور نیست که حالا 100% انجام بشه، چون گاهی میشه که یک مشکلاتی در کار هست، یک مصالحی در کار هست. مثل همین که گفته میشه که دعا که بکنید خداوند متعال مستجاب میکند و قرآن کریم فرموده است که ادعونی استجب لکم، مشخصه. در عین این که گفته میشود که این سوره مثلا شفاست، تأکید هم شده، درستم هست، بسیاری از اوقات هم خودشو نشون داده است، اما 100% نیست. به اصطلاح بحثی مقتضی است، چه این که گاهی یک موانعی در کار هست، مسائلی در کار هست که اون اثر روشن نمیشه، ولذا این آثاری که برای سوره ها گفته می شود آثاری است که بسیاری از اوقات این آثار نمودار و مشخص میشه. انسان وقتی قرائت کند با توجه اون آثار رو میبیند، ولی 100% و به نحو کلی نیست. گفتیم مثل خود دعا که رسماً قرآن کریم فرموده است ادعونی استجب لکم، دعا کنید جوابتون میدم. خب خیلی از دعاها هست که انسان ببیند مستجاب نمیشه، اینا اون وقت بحثای خودشو داره، خداوند اجابت میکنه، گاهی معناشی میشه که یه چیزی دیگه مرحمت میکنه، خود اونی که خواسته انسان مصلحتش نیست. گاهی اینجور اجابت میکنه ولی در آخرت پاداش میده و مسائل دیگری که تو بحث خودش داره. بنابراین توجه به این تذکر در ارتباط با آثاری که برای سوره ها یا برای بعضی از آیه ها گفته میشود، آثاری که انسان میشنود، اینجور نباشه که بعد اگر مواردی دید اون آثار رو ندیده پس چی شد؟ جوابش اینه که کلیت در کار نیست، ولی به طور اکثر نتیجه بخش هست. یک تذکر. دوم این که در ارتباط با آثاری که گفته شده، که حالا ما فعلا در ارتباط با سوره قل هو الله هستیم، از ناس و فلق جلسات قبل گذشتیم و به این سوره رسیدیم، از آثارش داریم عرض میکنیم، خواستیم تو این جهت این دو تذکر رو داده باشم. تذکر دوم این که این آثاری که گفته میشود هدف این سوره نیست، هدف سوره مطلب سوره است، نه این که این آثار هدفش باشه. کتاب وقتی گفته بشه اونجایی که این اثر ندید پس این سوره چی شد؟ هدف این سوره مطلبی است که در اون سوره هست. هدف سوره توحید، سوره اخلاص که گفتیم اسمای متعدد داره، اول عرضم عرض کردن، هممون میگیم معمولا سوره قل هو الله، هدف مطلبی است که در این سوره هست، که در این سوره هم مطلب بسیار مهم آمده. در نتیجه این چنین است که اون چه مهم است مطلبشه. حدود 60 خاصیت خاطرم میاد وقت من شمردم در روایات برای آیت الکرسی هست، که بسیار بسیار آیت الکرسی بر خاصیت، ولی باز هم آیت الکرسی نازل نشده برای اون خاصیت ها. بله کنارش این خاصیت ها هست، این فواید داره. آیت الکرسی نازل شده به خاطر مطلبی که درش هست، معنایی که درش هست. بنابراین هرچه از آثار سوره مبارکه اخلاص هم به عرضتون برسد، این دو تا تذکر خاطرمون باشه. یک، اینی که کلیت نداره، گاهی موانعی در کار هست ولی بسیاری از موارد هم خاصیتشو میدهد، و دیگر این که هدف سوره اون آثار و فوائدی که گفته شده نیست، در عین این که اونها کنارش هست و درست است، هدف معنا و محتوا و اون که در این سوره شریف بیان شده است، تا انشاءالله برسیم به خود سوره قل هو الله به فضل پروردگار. حالا در ارتباط با آثار این سوره، یک حدیث هفته گذشته گفتم که 12 تا قل هو الله خوندن، بعدم اون دعایی که گفتیم که در کتب معتبر حدیثیمون آمده است، اگر کسی مداومت بکند بعد از هر نماز، اون چنان از دنیا می رود مثل طلای خالص که هیچ قش ندارد، هیچ کس حقی برگردن او نداشته باشه. این خیلی مهمه که طبعا یکی از توضیحات مربوط به این تعبیر اینه که خداوند به تدریج وقتی تداوم میدهد توفیقش عنایت میکنه که توبه میکنه، کارشو ردیف میکنه، با صورتی که وقتی فوت میشه دیگه حقی برگردن او وجود نداره. حالا در ارتباط با این سوره مبارکه، از آثار دیگر اینه که در تفسیر شریف کنز و دقائق جلد 4 در ذیل سوره مبارکه اخلاص، توحید، قل هو الله احد، صفحه 504، از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که حضرتش فرمودن من قرأ قل هو الله احد مره بور کعلایه. اگر کسی یک نوبت این سوره مبارکه رو بخونه، خدا بهش لطف میکنه، مورد برکت از ناحیه خداوند متعال قرار میگیره. اگر 2 بخواند بر خودش و بر جمعش، یعنی فرزندانش، همسرش، خاندانش، خدا لطف میکنه، برکت از ناحیه خدا بر اونها ورود پیدا میکنه، نازل میشه. بعد فرمودن اگر 3 سوره قل هو الله رو بخواند، نسبت به همسایه ها هم خداوند لطف میکنه. بور کعلی و علا اهله و علا جمیع جیرانه، نسبت به کسانی که همسایه او هستن، از اطراف مختلفش خداوند بهشون عنایت میکنه، لطف میکنه. و همچنین اگر قرائت کند باز بیشتر 12 چنین و چنانی که دیگه به جهتی حدیث رو همه شنه بخونم الا این جمله آخرش، که بعد بفرمایند که اگر چنانچه این سوره مبارکه توحید را 400 بخواند، کفرت عنه ذنوب 25 ما خلد دماء و الاموال. ولی این 2 خواستم بخونم، در بین مطالبی هست که خب لازم نیست که حالو بخونم، ولی اجمالا اینه که یعنی خیلی فایده بر انسان داره. اگر چنونچه تعدادی که حالو گفتم 100 بخواند، گناهان مهمی از او، گناهاش بخشیده میشه، مگر 2 گناه که این 2 بخشیده نمیشه. یکی خون، اگر به گردنش باشه خون نابحق، و دیگر اگر بدهی به کسی داشته باشی، اگر یک تومان یک ریال به کسی بدهی داره، اگر هزار بار هم قل هو الله رو بخونه، اون یک تومان جای خودش محفوظه. اگر خون نابحقی به گردنش باشه، اگر چنانچه باز قل هو الله را هزار بار هم بخونه، جای خودش محفوظه. یعنی پس حق الناس این قد مهم. این تذکر رو، این حدیثی که خوندم بیشتر برای این جهت بود که خواستم اینو عرض کرده باشم، توجه داشته باشیم. مسئله حق الناس خیلی فوق العاده است. گاهی در حدیث می‌خوانیم که روز قیامت وقتی کسی قرار شفاعت بشود، شفاعت می‌شود، خداوند می‌فرماید حق خودم را با اون شفیع عزیز نزد پروردگار بخشیدم، ولی انا الملک العادل، من ملک عادل هستم، حق الناس محفوظه. اون باید کارش ردیف بشه، یه جوری باید جمع جور بشه و نتیجتا اهمیت حق الناس معلوم میشه. پس دقت داشته باشیم. حالا یک نوع از حق الناس هم که خیلی مهم است، اینجا اموال گفته شده، دماغ گفته شده، ولی حق الناس گاهی هم مسائل دیگری، آبروی کسی، تهمت نسبت به کسی و امثال اینا که باید قبل از این که مرگ به سراغمون بیاد در فکر باشیم که اینها رو جستجو کنیم در وضعیت زندگیمون، که چنین چیزهایی اگر باشه طرف رو راضی کنیم. اگرم او مرده است یا راضی نمیشه، ما وقتی به خدا بگیم خدا غلط کردیم، استغفار جدی کنیم، خدا بلده چکا کنه، خداوند اون رو رازش میکنه، به یک صورت کار رو جوم میکنه. ما اگر توبه جدی کردیم، خداوند متعال عنایت میکنه، که دنبال همون علیزم گفتم مطلبی داره که دیگه کفایت میکنه مقصودی که داشتم به عرض رسیده. از احادیث دیگری که در فواید قرائت سوره مبارکه قل هو الله، سوره توحید اخلاص آمده است اینه، یک کسی به وجود مقدس پیغمبر اکرم مثل این که عرض کرد که از نظر مالی در مضیقه قرار گرفتم. قال جاء رجل الى النبی، شخصی آمد خدمت پیغمبر اکرم، فشکا الیه فقر و ضیق المعاش، شکایت کرد از گرفتاریش، گفت از نظر مالی در مضیقم، از نظر مالی در فقر قرار گرفتم، چیکار کنم که از مضیقه فقر نجات پیدا کنم. خب معلوم است که مضیقه فقر بسیار سخت است. یک کسی در زندگی در گرفتاری فقر قرار بگیرد، کار دشواری است. اهل و عیال انسان اینا مخارجی دارن، گاهی مخارج ضروری دارن، در فقر باشه و اگر گرفتاری باشه، اون وقت نتواند که اون چه لازم است برای اینا تهیه کند، خیلی مشکله. بچه‌ش چیزی میخواد، لباس میخواد، لازمم از کفش میخواد، لازمشم از همسرش و اهل و عیالش نداشته باشد، کار بسیار بسیار دشواری است. از اون امتحانات بسیار بسیار مهم است مسئله فقر. نه که انسان از خدا بخواد که خداوند قدرت تحمل بهش بدهد و بیراه نرود و استقامت داشته باشد در هر حال. خب یکی از راه‌هایی هم که انسان خودش بایستی رعایت کند تا به این گرفتاری گرفتار نشود، خیلی از اوقات هم بشه که فقر در ارتباط با کار خودمونه، یعنی خودمون برنامه‌های زندگی را جوری طرح می‌کنیم که لازمش گرفتاری میشه و میتوانستیم کار نکنیم، میتوانستیم قناعت کنیم. که اگر افراد از قناعت قفلت نکنن به طور اکثر گرفتار میشن. البته گایز هست خداوند اصلا به فقر امتحان میکنه، یعنی چه ما بخوایم چه ما نخوایم، چقدر رعایت بکنیم چه رعایت نکنیم، گاهی فقر رو به سراغ ما می آورد به عنوان امتحان. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. این چیزی که گاهی خدا امتحان، اون هیچ. اما خیلی از اوقات برای اینه که خودمون برنامه ها رو جوری می ریزیم که نتیجهش میشه گرفتاری. و اگر اصل قناعت را در زندگی رعایت کنیم، خیلی نقش دارند در این که انسان از چه کنم حفظ بشه. یعنی وقتی که خیلی حرف می زدم این حدیث شریفی که می خوندم، می گفتم قیمتش قیمت سعادت است، که البته همه احادیث این چنینه، گاهی شدتش بیشتره. من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین فلیتزرع الالله عز و جل فی مسئلته به این یکمل عقله فمن کمل عقله قنع بما یکفی و من قنع بما یکفی استغنا و من لم یقنع بما یکفی لم یدرک الغنا ابدا. یک دنیا حکمت در این حدیث هست. حالا من همینطور سطحی رد میشم و ترجمهش میکنم در حدی که خوندم ترجمه کرده باشم. سه تا هدف مهم اگر کسی خواسته باشه به این سه هدف برسه. یک، در عین این که چیزی نداره بی نیاز باشه، غنی باشه با این که چیزی هم نداره. من اراد الغنا بلا مال. دو، کسی بخواد قلبش از آتش حسادت حفظ بشه، یعنی حسادت اذیتش نکنه. من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد. دو. سه، و سلامت فی الدین، بخواد از دینش مایه نگذاره. خیلی از اوقات آدم از دینش که مایه میگذاره به خاطر زندگیست. خیلی وقتا هم چیزای دیگه هست، اما خیلی وقتا وقت رو زندگی. چرا مثلا این چنین میفروشی اون چنان میفروشی؟ زندگی خرج داره. چرا تملق میگی؟ زندگی خرج داره. چرا چنین میکنی؟ این کارا اشتباهه، زندگی خرج داره. اگر کسی بخواد خیر از دین فروشی هم در امان باشه، خیلی عالی. سه تا هدف بسیار مهم، مسئله بسیار مهم، غنا و بینیازی و راحتی قلب از آتش حسادت. و همچنین این چنین باشد که دین فروش نشه. اگر بخواهد که این هدف‌های مهم داشته باشه چکار کنه؟ تضرع کند در پیشگاه خداوند که خداوند عقلش رو زیاد کنه. عقلش که زیاد شد، اون وقت است که به اون چه که کفایت میکنه قناعت میکنه. تا عقلش زیاد نشه چشمش به هر چی میفته دلش بخواد. اما اگه عقلش زیاد شد، نه اینجور نیست، میفهمه اینش بی خوده، اونش فایده نداره، اونش زیادیه. من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین فلیتزرع الالله عز و جل فی مسئلته به ان یکمل عقله فمن کمل عقله قنع به ما یکفیه و من قنع به ما یکفی استغنا و من لم یقنع به ما یکفی لم یدرک الغنا ابدا. حدیث در تحف العقول هست در بیانات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. در هر حال به پیغمبر اکرم عرض کرد که من در فقر و تنگ دستی افتادم، چه کار کنم؟ داریم چی میگیم؟ آثار سوره قل هو الله. پیامبر گرامی چی فرمودن؟ بعد از اینکه این جناب گفت در فقر و مضیق هستم، پیامبر فرمودن که اذا دخلت بیتک فسلم ان کان فیه احد و ان لم یکن فیه احد فسلم و اقرأ قل هو الله احد مرتن واحده. من یادم نمیره که این حدیثو بی مبالغه 50 سال قبل، بلکه یک کمک بیشتر، خدا رحمت کند ابن را اسم این شخصیت خوب رو بردن، خیلی وقتا افراد حساب شده نیست، اسمشون که برده میشه آدم خوبی نیستن، خوب نباید اسمشون برد، منحرف هم نباید اسمشون برد، اما اونی که خوب هن که خوب جای خودش. خدا رحمت کند آقای کوهستانی بودن در کوهستان، 35-6 سالی هست که فوت شدن، چون من یادم میاد اونجاها گذارم افتاده بود، 30 سال فوتشون بود، آزادشون اصرار کرد که 30 سال تو صبر کن مثلا صحبت کن، یعنی حالا از اون زارم 5-6 سال گذشته، شاید دیگه نزدیک 40 سال بشه. وقت این صحبتم 7-10 سال قبل بوده، من خدمت تو بودم، یکی سه آمد گفت در وظیفه هم چیکار کنم، ایشان نمیری گفتم بهش، گفتن که وقتی وارد خانت شدی چه کسی تو خانه باشه چه نباشه سلام کن. حتی وارد منزلش میشه آدم، چه کسی تو اتاق هست چه کسی نباشه سلام کن آدم، بعد یک قل هو الله بخونه، هر مدن این کار بکن. من اونجا شنیدم، بعد دیگه خودم دیدم احادیثش متعدد در کتب حدیث هست، از جمله که الان داریم بخونیم. خب اسم ایشان رو آوردیم، خداوند رحمتشون کنه، اینجور شد که بعد پس سلام کن یک قل هو الله بخون. فقال الرجل، این جناب گفتش این کار کردم، فافاض الله علی رزقا حتی افاض علی جیرانه، چنون در سعه قرار گرفت و وسعت مال که به همسایه‌هاشم رسید، به همسایه‌هام رسیدگی کرد. اینجور آخر حدیث که ففعل الرجل، قلوب الله رو خون وقتی وارد شد تو اتاق، فافاض الله علی، خدا بهش روزی زیادی داد تا اونجا که به همسایگانش هم رسیدگی کرد. خب یک حدیث دیگه میخونم در عظمت قلوب الله، انشاءالله از هفته دیگه اون وقت معنای قلوب الله رو شروع میکنیم. در کتاب کافی شریف هست جلد 1 صفحه 91 از حضرت سجاد علیه السلام، از آقا امام زین العابدین روحی و ارواح العالمین له الفدا، کسی سؤال کرد، قال سؤل علی ابن الحسین علیه السلام عن توحید، کسی از آقا حضرت سجاد علیه السلام از توحید سؤال کرد، یعنی در ارتباط با مسئله توحید برای من یه تعلیمی بدید، مطلبی بگید، چیزی یادم بدید عن توحید. فقال، حضرت فرمودن ان الله علم ان یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله قل هو الله احد والآيات من سورة الحديد إلى قوله عليم بذات الصدور فمن رام وراء ذلك فقد هلك. از آقا حضرت سجاد علیه السلام سوال کرده در ارتباط با مسئله توحید، حضرت چی جواب دادن؟ حضرت فرمودن که خداوند چون میدانست جمع اهل تعمق جمعی که اهل تعمق هستن، ان الله علم ان یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. خداوند میدونست که جمعی در آخر الزمان پیدا میشن که اینا اهل تعمقن، یعنی تو مطلب فرو میرن و در مطلب به اصطلاح هرچه بیشتر به نظر خودشون کنجکاوی میکنن. تعمق فرو رفتن، کنجکاوی کردن در مطلب، اونم به خصوص سوال در بحث توحید است، یعنی حتی در بحث توحید این کار میکنن، اهل تعمق هم. خداوند سوره توحید رو نازل کرده، فانزل الله قل هو الله احد و همچنین شش آیه از سوره مبارکه حدید. از سوره مبارکه حدید هم شش آیه اول سوره مبارکه حدید که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم جزء همون آیه هاست، شش آیه. و این سوره توحید، اون وقت فرمودن که اینا رو خدا نازل کرد، هر کس از این مطالب تجاوز کند در هلاکته. فمن رام وراء ذلك فقد هلك، یعنی از اون چی در سوره توحید هست اگر باشه اون طرفتر بگذاره، اگر اون چی در سوره توحید هست از اونها تجاوز کنه، به خیال خودش بیشتر فرو رفته تو مطلب و بگذرد از سوره توحید، تجاوز کنه. و یا این شش آیه اول سوره حدید که خب آیات مهم اشاره کردم که از اون آیه هاست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم، و قبل و بعدش شش دو آیه. فمن رام وراء ذلك فقد هلك، یعنی معیار توحید صحیح قل هو الله احد است و اون شش دو آیه، که اگر کسی از این معیار تجاوز کند در هلاکته، تعمق کند در حدی که تجاوز کنه در هلاکته. حالا اینجا دو سه تا کلمه‌ای که اشاره کنم، این بیان حضرت سجاد علیه السلام برای این جمعی که فرمودن قومی در آخر الزمان خواهند آمد که اینا اهل تعمقن. تعمق گفتیم یعنی به عمق رفتن، فرو رفتن، سخت کنجکاو شدن به یک معنا. اون حرف آخری که اون جریان عرض کنم، معنی تعمق که مطلب بعد بازتر میشه، به وسوسه افتادن، این آخرش این در میاد. در هر حال تعمق، این تعمق رو حضرت گفتن در جمعی از آخر زمان خواهند آمد که اهل تعمق هن. خدا هم سوره توحید و ششتایه اول سوره حدید رو معیار توحید قرار داده که یعنی از اینها تجاوز نکنن، از این مطالب که انشالله مطلبش صحبت خواهد شد. هر کس از اینها تجاوز کند در هلاکت. صحبت اینه که این تعمق جمعی متعمقن، این یعنی مهمن، تعریف است برای این گروهی که اهل تعمقن، یا مذمت است، یا هیچ کدوم. این که حضرت فرمودن کسانی در آخر زمان خواهند آمد که اهل تعمقن، خداوند معیار توحید را در سوره توحید و در شش آیه اول سوره حدید بیان کرده. اهل تعمقن یعنی خیلی مهمن، یعنی بد کاری میکنن تعمق میکنن، دو، یا نه خوب کاری میکنن تعمق میکنن، یه کدوم یا نه هیچ کدوم، کدومه؟ جمعی گفتن که تعریفه. اینها اهل تعمقند، یعنی اینا خیلی قویان از نظر تعقل تفکر، در مطالب غور میکنن. تعریف شده از اینا. اون وقت گفته شده این سوره و اون آیات آمده که اینا معیار دستشون باشه از اینا تجاوز نکنن. جمعی گفتن اینا تعریف، جمعی گفتن که خیر این مذمت. اهل تعمق مذمت شدن، این مذمت. بعضی هم گفتن نه مذمت است و نه تعریف، جمعی اهل تعمق هم گفته شده. این بحث مطرحه، یعنی بین جمع اهل بحث در ارتباط با مسائل کلامی و عقلانی این مطرحه که این حدیث چیه. عده از مشاهیر بشر گفتن که تعریف، عده از مشاهیر بشر گفتن که خیر مذمته، عده هم گفتن نه مذمت است و دیگه تکرار کردم نه تعریف. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که به حقیقت در تبیین احادیث اگر نگوییم شخصیتیست بی نظیر در اسلام، باید بگوییم شخصیتیست کم نظیر. خبره فهم بیانات معصومین علیهم السلام، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه. یه وقتی یادم میاد که ما تهران این بی مبارقه دیگه، حالا کشف از عمر ما میکنه، مشکل نداره از اسرار گفته بشه. عرض بودور شما که 50 سال قبل، بلکه 55 سال قبل، ما این مسجد منبر میافتم. این که میگم پری شبا بود که مجلسی بودیم، یه آقای از تهران آمده بودم به مناسبت اون مجلس، کنار هم بودیم اتفاقا. من منزل پدرشون که از آیات و علمای برجسته تهران بودن و سال 43 فوت شدن، من برمی رفتم. من به ایشان گفتم که من فکر میکنم حدود 40-45 سال قبل منزل شما من برمی رفتم. گفت 45 سال قبل؟ 55 سال قبل. گفتم چطور؟ گفت 43 پدرم فوت شده و شما هم 15 سال قبل از فوتش من برمی رفتی. حدودا حساب که کردیم شد 55 سال قبل. اون وقت اونجا من برمی رفتم، مسجد بود، بعد از ظهرها بود، دهه دوم ماه صفر. آقایی که امام جماعت بودن از شخصیت‌های علمی کم نظیر برجسته، بسیار زاهد و فوق العاده اهل تقوا و یه فرد کم نظیر بود. ایشان هم امام جماعت مجلس عصر بود، محبت میکردن که میامدن. عصر بود مجلس دیگه، معمولا همون بعد از نماز باشه، خب آقایون میشینن، ولی بعد فاصله که بشه کار مشکله. خلاصه ایشان محبت میکردن میامدن. یک روز بعد از منبر به من گفتن که مثلا به تعبیر ایشان، درست نمیخوام بگم، که گفته میشد منبر تو بدکی نیست و اشکالی نداره و منبر صحیح است و امروز که خیلی خراب کردی. گفتم که او چی کار کردیم؟ بفرمایید که دیگه خراب نکنیم. چی بوده؟ گفتن اون مطلب و چی از کی نقل کردی؟ گفتم که مرحوم مجلسی اینجور گفتم. گفتن مجلسی؟ این چه حرفی؟ مرحوم علامه مجلسی؟ دیگه نگی مجلسی که خیلی زشته. میشناسی مجلسی کیه؟ بعد یکی از شاگردای مهمشون گفتش که هر کتابی که تو کتابخانهشون بوده اسم علامه مجلسی آمده بدون علامه، از کتابخانه داده بیرونشون. یعنی پیش اونه که فهمیدن مرحوم علامه مجلسی اینه. من از وقتی که ایشون گفته دیگه یادم نمیاد که گفته باشم مجلسی، مگر اینکه برگشته باشم گفته باشم علامه مجلسی. یه شخصیت بسیار فوق‌العاده است که اصلا چقدر خوبه که چندین جلسه بحث بشه که چی فرموده ایشان تو این احادیث مشکله. بعد ایشان میگن که این حدیث که جمعی اهل تعمق آخر الزمان خواهند آمد، این مذمت و تدبر خوبه، فکر کردم، تدبر کردن، دقت کردن، و فکر نکردن هم که با مسامحه آدم رد بشه از مطلبی، اینم که خب خوب نیست. تعمق اینه که از حد خودش بیشتر تو مطلب فرو بره، از چه بیشتر فرو بره، از حد خودش که فرو بره بعد بیشتر گم میشه، مطلب گم میشه، با اینکه روشن بوده اول و روشن شده گم میشه. تعمق فرو رفتن بیش از حد است. ایشان اینجور مثال میزنن، یک کسی میخواد به آب برسه، چاه میکنه، چار کنده، با آب رسیده، با آب زیادی هم رسیده، ولی آب خوب بهش رسیده، میگه حالی که کندم هرچی بیشتر بکنم، بیشتر بیشتر بیشتر، یه وقت اونجور بیشتر میشه که آب فوران پیدا میکنه، رو سرش غرقش میکنه. مثل اینجوری مثال که آدم توی مطلبی فکر کنه، مطلب که روشن شد دیگه خیلی دستکاری نکنه، دیگه خیلی وسوسه به خرج نده، وسوسه به خرج بدهد، کم کم همون مطلب گم میشه، گم میشه. این ایشان میفهمم. و بنده اون وقت بعد از فرموده ایشان چهار تا قرینه براشون پیدا کردم، یعنی برخورد کردن که عجب چقدر حرف ایشان با روایات دیگر سازگاره. یک، در حدیث داریم دائم الکفر اربعه، کفر اینجا یعنی پوشوندن، پوشش، در نهج البلاغه شریف هست، دائم الکفر اربعه، یعنی چیزی که مطلب رو میپوشاند چهار چیزه. یکیش التعمق، این مطلب رو میپوشونه، دائم الکفر اربعه، التعمق، مثل که تو کلمات قصار آقا هست امیر علیه السلام باشه. دو، من تعمق لم یونب الالحق، کسی که تعمق کند نمیرسد به حق، یعنی بر خلاف حق در نتیجه گرفتار میشه. من تعمق لم یونب الالحق. سه، که از جهتی از همش مهمتره، اینه که در قرآن کریم هست که آیات محکم داریم، آیات متشابه داریم، اون وقت راسخونه در علم میگوین آمنا، میگوین آمنا. بعد اینجا هست امیر خطبه دارم، چه خود این آیه خوب خیلی جای حرف هست، هست امیر میفهمن که سما ترکهم التعمق رسوخا فی العلم، ولکن الراسخون فی العلم، راسخون در علم میگن آمنا، حضرت میگن راسخون فی العلم کسانی هستن که تعمق نمی کنن. و سما ترکهم التعمق رسوخا فی العلم، ترک تعمق را رسوخ در علم حضرت بیان کردن. پس یعنی چی؟ یعنی بس تعمق چیز خوبی نیست، ترک و تعمق شد رسوخ در علم. این ستا معید اینه که اون چی که مرحوم علامه مجلسی گفتن درسته. یک کسی از آقون از مشاهیر یک چیز من نوشته بودم تو همین زمینه، وقت اون نوشته دیده بود اینو که من این قرینه ها رو برده بودم، بعد به من گفت منم یکی پیدا کردم، گفتم بفرمایید، میشونم تو حدیث خیلی کار میکنن، گفتن که در ارتباط با وضو، اینه که تو آوردی تو مطالب توحیدی و فلان، این در ارتباط با وضو هم اینجوری داره که اگر کسی تعمق کند در وضو خوب نیست، یعنی مثلا زیر ناخونش آب ریخته و آب گرفته و زیر ناخون آب رفته، باز هی پافشاری میکنه ببینه که آب چجوری رفته نرفته، به وسوسه میفته، اهل وسوسه دکتر هی وسوسه میکنه، این کار خوبی نیست. تعمق در وضو به این معنا، یعنی باز کلمه تعمق در ارتباط با مذمت آمده. یعنی در چهار مورد با این مورد کلمه تعمق به عنوان مذمت یاد شده. بنابراین این حدیثی که حضرت سجاد علیه السلام راجع به قل هو الله و شش آیه اول سوره حدید فرمودن که خداوند دانست که افراد متعمق در آخر زمان میان، اینا رو خداوند نازل فرمود تا اونا تجاوز از این نکنن، تعریف برای اونا نیست که اکثر افکار بشری که خیلی توجه زیاد و شدیدی ندارن به بعضی از مسائل وحیانی، اونا به عنوان تعریف گرفتن، ولی اینجور نیست که به عنوان تعریف نیست و بلکه مذمتیست. در هر حال در ارتباط با سوره مبارکه قل هو الله تا این حد از آثارش که گفته شد کفایت میکنه. حالا برای اینکه خداوند توفیقات اونو بیشتر کنه که از همه اینها بهره‌های بیشتری بگیریم، صلواتی بر حضرت کنیم. خب امروزی که گذشت، روز مصیبت بوده است و روز به تعبیر همون شهادت حضرت رقیه علیها السلام، طبق مدارکی که هست من اشاره ای میکنم، انشاءالله به فیض توسل میرسید. و اساسا این جریان اسارت این بزرگواران مصیبت است که اصلا به وصف نمیاد دیگه. یعنی هرچه انسان بیشتر توجه کند به جریان مصائب مربوط به اسارت، میبیند که از تصور بیرونه. خیلی دشوار بود. یه چیزی مرحوم آشعباس قومی نقل کردن تو همین منتهی الامالشون و در همین نفس المحمولشون که خوندنش مشکل، تا چه رسه به نقل کردنش واقعا، که چه به سرشون آمد در شام. شام دیگه مدتها تربیت شده معاویه خبیث و فوق العاده در انحراف و شدت عداوت نسبت به اهل البیت علیهم السلام، که نوشتن زنها پای کوبی میکردن، مردم میرقصیدن، از حرف صحبتش اصلا بود. بسیار بسیار دشوار بود و خیلی درست گفته این شاعر که گفته است لا از حک الله سنت در انزهکت و آل و احمد مظلومون قد قهرو، جا دارد دندون روزگار تا ابد نخندد از این ظلمی که به خاندان رسالت علیه السلام شد. واقعا عجیب بود. وقت وقایع بسیار، یکی از اون وقایع همون جریان خرابه شام است و مسئله حضرت رقیه علیه السلام، که من یه وقتا یادم میاد یه مقداری خرابه شام و بعد به اون حرفایی که هست که بالاخره یزید صدای گریه رو شنید و این حرفا چطور میشه و این حرفا، من یه وقتا یادم میاد کمی بررسی میکردم، یه جایی مشغول ساختن بودن نزدیک به اصطلاح قصر یزید، مشغول ساخت بودن و چون مشغول ساخت بودن نیمه کاره بود، در حکم خرابه بود، اهل بیت اونجا جا داده بودن، لذان نزدیک بود به قصر یزید. اون وقت اونجا که جاشون دادن که در شام نوشتن که روزها از تابش آفتاب ناراحت و شبها از سرما ناراحت. حالا این بچه ها اینجور نوشتن واقعا تا اونجا که کمی میشه نقلش کرد، بدنشون صورتشون از شدت تابش آفتاب پوست انداخته بود، پوست انداخته بود. ولی یک کمیشه وزش دار. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابه نهود. حالا در این ویرانه این عزیزان جا داده بودن، در ویرانه که جا داده بودن، این دختر 4 ساله خوابیده بود و از خواب پشت شده و گریه. چرا گریه میکنی؟ پدرمو در خواب دیدم، پدرمو میخوام. دیگه عموم مقاتل اینجور نوشتن. مرحوم آرش عباس قمی هم آوردن در مقتل هاشون این مسئله. نشد آرامش کنن. من بودم توی خانواده اگر عزیزی فوت بشه یه بچه های کوچیک به تو بفهمن نفهمن در یک شرایط خاصی وقتی متوجه بشن سخت است آرام کردنشون. گاهی میشه که بچه عکس پدر رو دیده دیگه نشد آرامش کنن، لباس پدر رو دیده نشد آرامش کنن، این خواب دیده پدر رو، هر چی کردن آرامش کنن نشد. اون وقت وقتی نمیشه این بچه رو آروم کرد بزرگان میفتن به گریه. اونا هم دیگه نمیخواستن، میخواستن خودشون نگه دارن ولی گریه میکن. زجه گریه و ناله بلند شد از خرابه و رسید به قصر یزید و اون هم متوجه شد و چی شده و جریان و اینجور نمیشتن. گفت ابن نداره ببرین سر آقا امام حسن علیه السلام. خیلی عجیب دیگه چی شد تو خرابه وقتی این سر آوردن دیگه خدا میدونه. زنها بچه ها گذاشتن جلوی این عزیز، همچه که سر رو دید و متوجه شد سر پدر است. این وقت من فقط یک کلمه رو عرض میکنم و انشاءالله به فیض میرسید. مرحوم آرش عباس طبق نقلی نوشتن که وقتی این عزیز سر پدر رو دید شروع به گریه و سخنانی و صحبتهایی، بابا کی رگهای گردنش رو بریده، بابا کی منو یتیم کرده. بعد وضع فمها فی فیه علیه السلام، یعنی این لبهاشو رو لبهای پدر عزیزش گذاشت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. بعد اینجور مقتل نبشه یه مقدار این حالت طول کشید، یه وقت ببینم این تبل یک درم سر یک درم همه فریاد زدن و